بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين فلعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب بحث این بود که زنی که دو حیض دیده بعد یائسه شده، این حکمش چیه در عده؟ زن مطلقه ای که دو حیض دیده و یائسه شده. خب یه بحث این بود که اینجا یا میشه استصحاب جاری کرد، استصحاب بقاء عده، یا نمیشه. در استصحاب یک اشکالی که اینجا مطرح ممکنه شخصی بکنه، بگه که این شخص قبلا غیر یائسه بوده، حالا یائسه شده، موضوع تغییر کرده و در استصحاب بقای موضوع شده. به تناسب این بحث اشاره اجمالی به بحث این که در استصحاب بقای موضوع باید احراز بشه، تو جلسه قبلی اشاره کردم، یه مقدار بحث رو میخوام بازش کنم. در کلام مرحوم شیخ انصاری یکی از شرطهای جریان استصحاب رو احراز بقای موضوع دانسته. مرحوم آخوند این شرط رو به صورت شرط اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه قرار داده. بحثی که مرحوم آخوند مطرح میکنن که قضیه متیقنه باید با قضیه مشکوکه یکی باشه، خب وجهش واضحه. ما در استصحاب یقین و شک باید به یک شیء بخوره، وقتی قضیه متیقنه و قضیه مشکوک مختلف هستن یقین و شک به یک شیء نخورده. حالا آیا این تعبیری که مرحوم شیخ تعبیر کردن تعبیر دقیق تری هست که تعبیر مرحوم آخون؟ ما عرض میکردیم به نظر میرسه که اینا دو تا شرط هستن، نه یک شرط. شرطی که مرحوم آخوند مطرح می‌فرمایند یک شرط عامه در همه قضایا، چه مفاد قضیه به نحو کانه تامه باشه، چه به نحو کانه ناقصه باشه، چه به نحو لیسه تامه باشه، چه به نحو لیسه ناقصه باشه، هر چی باشه، بالاخره قضیه متیقن با قضیه مشکوک، قضیه متیقن با قضیه مشکوکه باید موضوعاً و محمولاً یکی باشن، و الا یقین و شک به یک شیء تعلق نگرفته. ولی یک شرط دیگه‌ای هست که این شرط در خصوص قضایایی که به مفاد کانه ناقصه هست، در مورد اونها هست، و اون احراز بقای موضوع. توضیح و ذالک این که وقتی من میگم که زید عالم است، این مفادش چیه؟ من یقین دارم که زید عالمه. این مفادش این است که اصل تحقق خارجی زید مفروغون انه. من میگم این زید خارجی رو من یقین دارم که عادله، اصل وجود خارجیش مفروغون انه. در جایی هم که شکم میکنیم میگیم من شک دارم که زید عادله یا عادل نیست. شک ما به وجود خارجی زید تعلق نگرفته، وجود خارجی زید مفروغانن هست. شک ما در این هست که این زیدی که موجود هست خارجن آیا عادل است یا عادل نیست. در جمله سالبش هم مفاد عرفی این قضایا همینه، من میگم یقین دارم زید عادل نیست. یقین دارم زید عادل نیست یعنی زیدی که خارجاً تحققش مفروغ عن هست، یقین دارم که به وصف عدالت متصف نیست. بنابراین اگر در جایی من شک داشته باشم که زید عادل یا عادل نیست، از اون طرف در اصل حیات زید شک داشته باشم، در اصل حیات زید، حالا چه شک من در عدالت، بقای عدالت زید ناشی از شک در حیاتش باشه، به طوری که اگر یقین داشته باشم که عادله دیگه در بقای عدالت شک ندارم، و چه شک در عدالتش مستقل از شک در حیاتش باشه، به طوری که حالا چه زید اگر هم یقین می داشتم که زید عادله، هنوزم در عدالتش شک می کردم. فرض کنید اینجا چجوری استتاب جاری میشه؟ حالا من مثال رو یه مقدار به جای عدالت اجتهاد میزنم که یه قدری راحت‌تر هست. زیدی که مجتهد است ازش میشه تقلید کرد. من نمیدانم زید حیات دارد تا بتوانم رأیش رو اخذ کنم یا حیات ندارد. خب ممکنه شخصی بگه که من یک استصحاب میکنم میگم زید قبلا عادل بوده است، الان هم عادل است، الان هم شک دارم، قبلا یقین داشتم که عادله، الان شک دارم که عادله یا نه، استصحاب بقای عدالت زید میکنم. به نظر میرسه که در جایی که من در اصل حیات زید شک داشته باشم، اول باید حیات احراز بشه تا عرفاً شک در این محمولی که به نحو کانه ناقصه اینجا مطرح هست رو بتوانیم اجرا کنیم. حالا چجوری احراز میشه؟ ولو احرازش با خود استصحاب باشه، من شک دارم که زید حیات داره یا حیات نداره، استصحاب کنم اول بقای حیات زید رو، بعد استصحاب کنم عدالت زید رو. شما نگید که در استصحاب شرط هست که مستصحب ما موضوع حکم شرعی باشه و فرض اینه که حیات زید موضوع حکم شرعی نیست، اجتهاد زید حی موضوع حکم شرعی است. بنابراین شما چی میخوایید؟ با استصحاب حیات زید میخوایید اجتهادش رو اثبات کنید، اینکه مثبته، میخوایید خود حیاتش رو اثبات کنید، حیات که موضوع حکم شرعی نیست، اونی که حکم شرعی به اون بار شده به اجتهاد زید حیه. پاسخ مطلب این هست که ما دلیلی نداریم که حتما باید استصحاب موضوع حکم شرعی باشه. عمده این دلیل اینه که لغو اگر استصحاب موضوع اثر نباشه، و همین مقدار که استصحاب مقدمه، استصحاب حیات زید مقدمه بشه بر این که استصحاب اجتهاد زید حی بتواند اجرا بشود، کافی هست برای این که ما بتوانیم استصحاب حیات زید رو بکنیم. خب حالا یه سری بحث هست که نمیخوام حالا وارد تفصیل این بحث ها بشم. خب مثبته دیگه، بحث اینه که مثبته، یعنی ما حیات زید برای اثبات آثار شرعیشه، اما ملازمات خارجیهی که وجود داره اون اثبات نمی کنه دیگه، اون کافی نیست. خب حالا اینا یه بحثایی داره، من وارد اون بحثا نمیخوام بشم. اونی که اینجا در بحث ما مطرح هست این بحثا نیست. حالا یه نکته اینجا زمینه بکنم، این احراز بقای موضوعی که اینجا هم هست احراز بقای خارجی موضوعه. در اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه که شرط هست، لازم نیست خارجن احراز بشه. قضیه متیقنه گاهی اوقات مثلا جایی که من یقین دارم زید قبلا بوده است، الان نمیدانم زید هست یا زید نیست، اینجا که بقای خارجی زید که مفروغن نیست. در قضایه که مفاد کانه تامله هست و اینها، اینجا اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه رو چه شکلی تصویر میکنیم؟ به خاطر اینکه ما در واقع یک قضیه داریم که قبلا زید بوده است، وجود زید رو، زیدون کان موجودن سابقا قطعا، شک داریم الان موجود هست یا موجود نیست. برای احراز وجود زید لازم نیست اول وجود زید احراز کنیم، که معنا نداره که. اونی که احراز موضوع رو مطرح میکنیم در اونجا، اونجوری که ما تصویر میکنیم، احراز خارجی موضوع در قضایایی که مفادش کانه تامه هست اون شرطه. اونم به دلیل اینکه مفاد عرفیه قضایایی که کانه ناقص است، اثبات محمول با فرض تحقق موضوع خارجنه، با فرض این مفاد عرفی قضیه این هست. بنابراین یقین و شک عرفن در جایی که موضوع وجود نداشته باشه، یقین و شک اونجا وجود نداره.
خارجی منظورتون در
چیه؟ این در عالم خارج، در عالم خارج، نه در عالم ذهن. چون قضایا قضیه متیقنه و مشکوکه رو که میگیم باید یکی باشن، ولو در عالم ذهنی که قضایا در ذهن انسان شکل میگیره باید موضوع محمولشون یکی باشه. اون اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه ای که من هم آخون شرط میکنن این هست که موضوع دوتا قضیه یکی باید باشه، محمولشم باید یکی باشه. این شرطی که مرحوم آخون میفرمایند، این شرط شرط واضحیه. خب بالاخره اگر قضیه موضوعش یکی نباشه، محمولش یکی نباشه، قضیه متیقنه و مشکوکه، یقین و شک به یک شی تعلق نگرفته. باید یقین و شک به یک شی تعلق بگیره تا استصحاب بخواد جریان پیدا کنه. وجود ذهنی نه، همین در واقع همینه که میخوام عرض بکنم، اینه که در واقع تو کلام مرحوم شیخ یه مقداری ابهاماتی وجود داره که یه قدری، حالا من نمیخوام وارد تفصیل اون بحث بشم، که ایشون یه ابهاماتی اون بحث وجود داره که از بعضی کلماتشون استفاده میشه. همین که انه در قضایای ناقصه احراز خارجی موضوع رو شرط میدونن، و در حالی که اگر اون اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه رو ما بخوایم معتبر کنیم، چه قضایه کانه ناقصه باشه چه کانه تامه باشه، اون اتحاد قضیه و متیقنه و مشکوکه در عالم ذهنه، اونی که شرط هست مربوط به عالم ذهن. حالا اینا بحثایی داره، من نمیخوام وارد تفصیل اون بحثا بشم. فقط یه نکته‌ای که میخوام بگم اون اینه که این بحثا مربوط به بحث ما نحن و فیه نیست. احراز قضیه متیقنه، احراز خارجی موضوع در بحث ما، بحث ما به اون ربطی نداره. بحث ما در واقع رو اون شبیه کلام مرحوم آخونده که اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه شرطه، یعنی باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه ما یکی باشه و این واضحه. بنابراین ما در واقع ممکنه اینجا اینجوری مطرح کنیم اشکال رو که آقا شما وجوب عده رو بر غیر یائسه یقین دارید و نسبت به وجوب عده بر یائسه شک دارید میکنید، یعنی شک شما به چیزی تعلق گرفته است، یقین شما به اون شی تعلق نگرفته است. یقین شما به وجوب عده بر غیر یائسه است، شک شما در وجوب عده بر یائسه است. بنابراین چجوری میخوایید استصحاب رو در اینجاها جاری کنید؟ حالا اجازه خواهش میکنم یه قدری صحبت نکنید تا من بحث رو به جایی برسونم. خب پاسخ مطلب این هست که ببینید این بحث خیلی بحث طویل و زیلیه که اصلا نمیدونم حیثیت تقلیدیه، حیثیت تحلیلیه، بحثای متنوعی داره. من از همه اون بحثا میگذرم به آخر بحث که بحثی که حاج آقا مطرح میفرمایند بحث ایشون رو اینجا عنوان میکنم. تفصیلش رو بخواید تو بعضی بحثای حاج آقا تو نکاح هست. اون اینه که ببینید ما در بعضی موارد مثلا شخصی بچه بوده، به جهت بچه بودن حج به گردنش واجب نبوده، حالا این بزرگ شده ما در شرایط استطاعت یه تردیدهایی داریم، نمیدانیم که مثلا دین داشتن مانع استطاعت هست یا مانع استطاعت نیست. نمیدونم در یکی از شرایط استطاعت به شبه حکمیه شک داریم. خب یه شخصی ممکنه اینجوری استصحاب کنه، بگه اون موقعی که بچه بود که حج به گردنش واجب نبود، الان که بزرگ شده و واجد این شرط مشکوک و دخاله هست، فاقد این شرط مشکوک و دخاله هست، نمیدونیم حج به گردنش واجب شده یا واجب نشده. اینجوری شخصی استصحاب بخواد بکنه، پاسخ مطلب اینه که این استصحاب جاری نیست. چون استصحاب رو یه موقعی روی عنوان میبرید، به عنوان میگید که مثلا شخصی که قرض دارد، شخص قرضدار، میگید ما سابقا این شخصی که بچه بود حج به گردنش واجب نبود، الان نمیدانیم حج به گردنش واجب هست یا واجب نیست. خب موضوع استطاعت یه موقعی کسی اینجور قرار میدید که مستطیع کسی هست که قرض نداشته باشد، فاقد الدین هست، نسبت به فاقد الدین استطاعت قطعا صدق میکنن، اما نسبت به واجد الدین ما استطاعت نمیدونیم صدق میکنه یا صدق نمیکنه. بنابراین شما نسبت به فاقد الدین یقین دارید حج واجب است، نسبت به واجد الدین از اول شک دارید که حج واجب هست یا واجب نیست، به خاطر اینکه احتمال میدید دخالت در استطاعت داشته باشه. عنوان بالغ واجد الدین رو نمیدانید این حج به گردنش واجب هست یا واجب نیست. اون قضیه‌ای که شارع مقدس وجوب حج روش برده روی بالغ فاقد دین، اگر گفته باشه بالغ فاقد دین، خب این بنده خدایی که الان بالغ شده بالغ فاقد دین نیست، احتمال داره رو مطلق بالغ برده باشه. اگر رو مطلق بالغ برده باشه این آقا بالغ هست. بنابراین من کدوم قضیه رو میخواید شما استصحاب کنید؟ بالغ حج به گردنش واجب است، این یقین سابق ندارید. بالغ فاقد دین، او حج به گردنش واجب است، این یقین سابق داریم، ولی به درد نمیخوره. شما میخواهید برای این آقایی که واجد دین هست حکم رو ثابت کنید، پس چیکار میخواهید بکنید؟ اینجا یه راه حلی هست، اون اینه که رو عنوان استصحاب نکنیم، بریم رو معنون خارجی دست بذاریم به این آقا پسر، بگیم این آقا پسر موقعی که بالغ نبود، اون موقعی که حج به گردنش واجب نبود، الان نمیدانیم حج به گردنش واجب هست یا به گردنش واجب نیست، استصحاب کنیم بقای عدم وجوب حج رو، بگیم قبلا که حج به گردنش واجب نبود، الان نمیدانیم حج به گردنش واجب هست یا واجب نیست. این شخص و فرض این هست که این آقا پسر با بالغ شدن و بالغ نشدن تغییر نکرده، همونه. بلوغ مکلف رو دو نفر که نمی کنه، این مکلف همونه، فقط بالغ شده، حالاتش تغییر کرده. خب قبلا حالت عدم بلوغ داشته، حالا بالغ شده. خب اینجوری ما استصحاب رو بگیم جاری میکنیم روی اون معنون خارجی. پاسخ مطلب این هست که اون عدم وجوبی که قبلا بوده محمول قضیه ما، اون عدم وجوب به خاطر عدم بلوغ بوده، الان ممکنه اگر واجب به گردنش باشه به خاطر مستطیع بودن واجبه، احتمال داره این شخص مستطیع شده باشه، اگه مستطیع شده باشه وجوبی که به گردنش هست، این وجوب اگه مستطیع هم نشده باشه، حالا چه مستطیع شده باشه چه مستطیع نشده باشه، اگه مستطیع نشده باشه این عدم وجوبی که هست به خاطر عدم استطاعته، به خاطر اینکه شرایط استطاعت در این آقا جمع نیست. عدم وجوبی که به خاطر عدم استطاعته غیر از عدم وجوبی هست که به خاطر صغره، یعنی ولو موضوع ما در بعد از بلوغ باقیه، محمول ما باقی نیست و در استصحاب هم بقای موضوع شرطه هم بقای محمول. یعنی اون حکمی که ما داریم اگر اون حکم به مناطی غیر از منات زمان شک باشه، وقتی منات حکم تغییر میکنه حکمم تغییر میکنه. ببینید یه موقعی مثلا یه نفر قبلا عالم بوده وجوب اکرام داشته، الان قبل قطعا عالم نیست، ولی احتمال داره به خاطر سیادتش وجوب اکرام داشته باشه. شما بگید قبلا که عالم بوده وجوب اکرام داشته، الان احتمال میدیم وجوب اکرام هنوز داشته باشه به خاطر سیادتش. اینجا این آقا تغییر نکرده، این آقا عالم بودن و عالم نبودن این آقا رو دوتا نمی کنه، ولی وجوب اکرام به منات علم با وجوب اکرام به منات سیادت دو وجوب اکرامه. محمول هم باید یکی باشه، محمول هم باید یکی باشه. پس بنابراین اگر دست بذاریم رو معنون خارجی، بخوایم در این جور موارد استصحاب بقای وجوب بکنیم، یا در اون مثال بچه که گفتیم استصحاب بقای عدم وجوب بکنیم، اینجا مشکل این نیست که موضوع ما باقی نیست، نه موضوع باقیه، محمول باقی نیست، محمول همون محمول نیست، و در استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعا و محمولا لازمه. خب قضیه متیقنه باید همون قضیه باشه دیگه، نه قضیه، نه بحث اصلا یقین و شک باید یک چیزی تعلق بگیره، وقتی محمول باقی نیست یقین و شک شما به یک شی تعلق نگرفته، یقین شما به وجوب به منات
مثلا علم است، شک شما در وجوب به منات سیادت است. فرض اینه که باید دخیل بشه. حالا اون بحثای چیزی نیست که، و اون بحثای حیثیت تقییدی تحلیلی فلان، اون بحثا در اینجا اثر خودش رو ظاهر میکنه که جایی در واقع حکم عرض کنم خدمت شما، در جایی که منات باعث میشه که حکم متعدد بشود، استصحاب خوب جاری نمیشود. پس کجاها استصحاب جاری میشه؟ پاسخ مطلب اینه که گاهی اوقات ما شک داریم به نحو شبه حکمیه در موضوع حکم، ولی با این که شک داریم به نحو شبه حکمیه در موضوع حکم، استصحاب جاری میشه. چطور؟ در همین مثال عالم، اگر من شک دارم که عالم آیا وجوب اکرامش در ظرفی هست که علمش باقیه، یا اگر علمش زائل شد، همینی که سابقا عالم بوده است کافی باشه برای اینکه انسان اون رو اکرامش کنه. علم به وجود الحدوثی، احتمال میدم علم به حدوثه منشأ بشود برای اینکه یک وجوب اکرام مستمر رو بیاورد در بقاء وجوب اکرام، بقاء علم شرط نباشد. شک من در این است که آیا علم حدوثاً و بقاءاً در وجوب اکرام شرط است؟ بنابراین حالا که علم پریده است وجوب اکرام نداشته باشد، یا نه علم به وجود الحدوثی یک وجوب اکرام مستمر رو دارد. خب بنابراین اگه یه همچین شکی کردیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی اینه که این وقتی رو اون وجود خارجی دست میذاریم، این آقای عالم، این شخص خارجی، این شخص اون موقعی که بالفعل عالم بود وجوب اکرام داشت، الانی که بالفعل عالم نیست شک داریم که وجوب اکرام داره یا وجوب اکرام نداره. اگه وجوب اکرام داشته باشه همون وجوب اکرام سابقه، تغییر نکرده، چون احتمال داره همون علمی که هو حادث شده یک حکم مستمر را آورده باشه. پس بنابراین اگر این آقا وجوب اکرام براش باشه، این وجوب اکرام وجوب اکرام دیگری نیست، چون همون مناته. بنابراین ما میتوانیم دست بذاریم رو همین شخص خارجی، بگیم این آقا قبلا اکرامش واجب بوده است، احتمال دارد نفس وجوب اکرامش باقی باشه، بنابراین هم موضوعش هم محمولش باقیه، چون احتمال دارد نفس وجوب اکرام. توجه داشته باشید، به نحو استصحاب شخصی و فردی داریم استصحاب میکنیم، استصحاب کلی هم نیست، احتمال میدهیم همان وجوب اکرامی که قبلا داشته است همان وجوب اکرام باقی باشد. نمیدانیم اون وجوب اکرام باقی هست یا باقی نیست، استصحاب میکنیم شخص وجوب اکرامی که قبلا داشته. در این جور موارد استصحاب جاریه و هیچ مشکل احراز بقا موضوع این هم نیست. در ما نحن و فی هم به همین نحو استصحاب میشه کرد. ببینید این خانومی که بعد از دو حیض یائسه شده، ما شک داریم که وجوب اعتداد در حقش باقی هست و باقی نیست. شک ما در چیه؟ ما نمیدانیم موضوع اعتداد غیر یائسه بالفعل یا غیر یائسه اندت طلاقه. اگر موضوع وجوب اعتداد غیر یائسه اندت طلاق باشه، این خانم غیر یائسه اندت طلاق که ازش زائل نشده، اندت طلاق غیر یائسه بوده، تا عبد الده هم غیر یائسه اندت طلاق هست. شارع اگه گفته غیر یائسه اندت طلاق باید عده نگه داره، خب غیر یائسه اندت طلاق یائسه که بشه از عنوان غیر یائسه اندت طلاق که خارج نمیشه. بنابراین احتمال دارد موضوع وجوب اعتداد غیر یائسه اندت طلاق باشه. با این احتمال وجوب اعتداد باقیه. احتمالم داره نه، موضوع وجوب اعتداد عدم یأس بالفعل باشه. خب عدم یأس بالفعل الان از بین رفته، الان یائسه شده. بنابراین ما شک داریم که این وجوب اعتدادی که قبل از یائسه شدن هست، نفس اون وجوب اعتداد، شخص اون وجوب اعتداد هنوز باقی هست یا هنوز باقی نیست. استصحاب میکنیم بقای شخص وجوب اعتداد رو و هیچ مشکلی هم نداره، هم موضوعش باقیه هم محمولش باقیه. نه صرف نظر از شبه حکمیه است، اون اشکال شبه حکمیه اشکال دیگه است. صرف نظر از اشکال شبه حکمیه که خب بحثش گذشت، از ناحیه بقای موضوع هیچ مشکل اینجا وجود ندارد. چی؟ تا زمانی که یقین داشته باشیم که این شک داشته باشیم. البته قبلا عرض کردیم در جایی که شخص سه ماه بیز داشته باشه، ادله‌ای که اختضا میکنه که سه ماه بیز یعنی اصل اولیه در مورد این شخصی که عرض کنم، اگر یه موقعی من یقین، حالا اینو بعد عرض میکنم، ببینید یه موقعی هست من یقین دارم، اگر حالا اینو توضیح میدم این تا کی باید استصحاب کرد، اینو اجازه بدید بحث دیگه یه همینجا ترک کنم روشن میشه این سوال شما رو. مرحوم صاحب جواهر اینجا در این فرضی که شخصی که دو تا حیض ببیند بعد یائسه بشود، ایشون نخواسته طبق قاعده مشی کنه وجوب، خب عرض کنم ایشون قائل هست که شخصی که دو تا حیض ببیند بعد یائسه بشه، یک ماه دیگه به جای اون حیضی که ندیده زمیمه میکنه و عدش سفری میشه. صاحب جواهر اینجوری مشی کرده. نه نه حالا فب کنید، نه قاعده نمیدونه. صاحب جواهر این رو استدلالی که میکنه به چی استدلال کرده؟ عمدتاً به روایت تمسک کرده، ایشون روایت رو معتبر میدونه ولو به عمل اصحاب و امثال اینها. این روایت که معتبر شد، ایشون به دو استدلال حکم مسئله رو از روایت یزید ابن هارون از روایت هارون حکم مسئله رو به دست آورده. یکی به فهوا تمسک کرده، یکی به عموم تعلیل تمسک کرده. یکی به فهوا، یکی به عموم تعلیل. مرحوم قبل از صاحب جواهر، مرحوم صاحب مدارک هم گفته از روایت یلوهو که این با یک عده حکم این مطلب یلوهو، تعبیر یلوهو کرده. یلوهو رو روشن نکرده، یلوهو چجوری، تقریبش رو بیان نکرده. تقریب صاحب جواهر دو تا تقریب اینجا هست، یکی فهوا یکی عموم تعلیل. عموم تعلیلش راحته، عموم تعلیل خب گفته که چون لعنه ها یعصد، عموم تعلیلش اقتضا میکنه که اینجا هم حکم ثابت باشه جهنم، با اون تقریباتی که قبلا هم اشاره کردم که عموم تعلیل رو چجوری معنا بکنیم. هر جور معنا کنیم عموم تعلیل رو، این صورت رو هم شامل میشه. ولی بحث فهوا هست که صاحب جواهر اینجا مطرح کرده. فهوا یعنی قیاس اولویت. قیاس اولویت به نظر میرسه بستگی داره که ما بر اصل اولی رو چه بدانیم. اگر اصل اولی رو در زن عدم عده بدانیم، اصل اولی رو در زن عدم عده بدانیم، حرف صاحب جواهر تمام نیست. چون در جایی که زن یک حیض ببیند، شارع گفته یه حیض کافی نیست که اون عدم اعتداد رو، هنوز یه حیض دیده معتد شده، شارع مقدس گفته نه، این یه حیضی که دیده کافی نیست، باید یه دو ماه دیگه هم زمیمه کنه بعد معتد بشه، از عده خارج بشه. خب این ملازمه با این نیم نداره که وقتی دو تا حیض دید بتواند شارع بگه حتما باید بازم یک عده زن زمیمش بکنه. ممکنه شارع همون دو تا حیض رو کافی دونسته باشه، بگه خب دو تا حیض که دیدید هیچی، تمام، به همون اصل اولی که عدم اعتداد هست مراجعه کرده. در جایی که هنوز مقدار زیادی از عده نگذشته، ممکنه شارع گفته باشه که اون یه مقداری که در زمان عدم یأس بوده اون کافی نیست، بنابراین شما باید دو تا ماه دیگه هم زمیمه بکنید تا عدتون سپری بشه. این هیچ ملازمه ای نداره. ولی اگر اونجوری که صاحب جواهر مشک کرد، مرحوم سید هم تصریح میکنه، اگر ما مشک کنیم بگیم اصل اولی در این جاها این هست که اصلا عده سه ماهه باید بگذرونه، اصلا اون یه ماه اون یه حیزش هم به درد نخوره، شارع مقدس یک حیز رو اعتبار بهش بخشیده، گفته یک حیز سر جای خودش دو ماه زمیمه بکنه عدت سپریه، دیگه لازم نیست سه ماه ببینه. خب اگر چنین باشه، اگر شارع یک حیز رو معتبر بدونه به طریق اولا، باید دو حیز رو هم معتبر بدونه به طریق اولا، باید دو حیز رو. این فهوایی که صاحب جواهر مش میکنه در صورتی صحیح هست که ما اصل اولی رو سه ماه دیدن بدانیم. اگر اصل اولی رو در اینجور موارد سه ماه دیدن باشه درسته، ولی اگر اصل اولی رو عدم اعتداد ببینیم اینجا فهوا صحیح نیست. خب ما در واقع اگر این که ما میگیم استصحاب بکنیم، اگر اصل اولی رو اینجا این بدانیم که شخص باید سه تا حیض عرض کنم، در واقع ما میگیم شارع مقدس در اینجا، یعنی همین کلام صاحب جواهر رو زعیمه بکنیم، نتیجهش این میشه که حالا وقت گذشت دیگه از آن شد، من فردا بحث رو تکمیل میکنم، بحث دیگه این بحث نداره، یه مختصری است، میریم به بحث آینده دیگه بحث رو جمع میکنیم. و صلی الله علیه و سلم و نبینا محمد و آل محمد.